رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. حسن روحانی ایران را منطقه مساعد برای احیای تجارت میان غرب و شرق نامید. سرگئی لاوروف گفت که مسکو برای همکاری نزدیکتر با ترکمنستان تلاش میکند و نشست نوبتی چهارگانه به خاطر تشکیل مذاکرات کابل و طالبان در اسلام آباد دایر میشود. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشور او منطقه مساعد برای احیای تجارت میان غرب و شرق است. در ملاقات با رهبران فرانسه در پاریس روز 28 ژانویه آقای روحانی خواستار سرمایه گذاری با تجارت پس از لغو تحریم های بین المللی احیا شده گردید. تحریم ها روز 16 ژانویه بعد از گزارش مگاتی بنیاد بین المللی نیروی هسته ای درباره از سوی تهران اجرا شدن نکته های سازش هسته ای بیکار کرده شدند. حسن روحانی از فرانسه ستایش کرد که میخواهد از فضای سازگاری بعد لغو تحریم ها برای تحکیم رابطه ها استفاده کند. در نوبتی خود نخست وزیر فرانسه مانوئل والز اظهار نمود که باید کشورها قهر گذشته را فراموش کنند. ایران میتواند روی فرانسه حساب کند، گفت او. در چارچوب سفر روحانی به فرانسه، شرکت پژو سیتراین درباره تشکیل کارخانه مشترک با شرکت ایران خودرو خبر داد که قرار است در کنار تهران بنیاد شود و سال تا 200 هزار ماشین استحصال کند. روحانی شام 27 ژانویه با پاریس از روم وارد شد که آنجا میان ایران و ایتالیا قراردادهای زیاده با امضا رسیدند. رئیس جمهور ایران را در سفر به ایتالیا و فرانسه هیئت عبارت از 120 نفر بازرگان ها و منصبداران والا مقام کشور همراهی میکنند. سفر روحانی به اروپا روز 29 ژانویه پایان می‌یابد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ضمن سفرش به ترکمنستان گفت که مسکو برای همکاری زیچتر با این کشوری آسیای مرکزی تلاش خواهد کرد. در ملاقات با رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف در اشقاباد روز 28 ژانویه، لاوروف آمادگی روسیه برای همکاری در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل را ابراز داشت. با اطلاع خبرگزاری تاس، وزیر امور خارجه روسیه تاکید نمود که دو کشور برای تحکیم ترانزیت مال و کالا امکانات های زیاد دارند. در این ملاقات قربانگولی بردیمحمدوف از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که به ترکمنستان تشریف آورد. سرگئی لاوروف هم در افتتاح بنای نوی سفارت روسیه در شهر اشقاباد شرکت داشت. بنا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ، ترکمنستان سرشار از گاز طبیعی یکی از مستبدترین کشورهای عالم باقی میماند. قربانگولی بردیمحمدوف که از سال 2012 رهبری این کشور را بر دوش دارد و پیوندان و دوستان او همه بخش های حیات ترکمنستان را تحت نظارت کاملشان قرار دادند. برپای خبرها از قزاقستان، بر اثر سقوط چرخ بال در این کشور 5 نفر از جمله طفلی که او را به بیمارستان انتقال می‌دادند به هلاکت رسیدند. با اطلاع سامانه اینترنتی تنگری نیوز، گروه های نجات بخشی در ولایت الماتا واقع در جنوب و شرق قزاقستان پاره های چرخ بال را صبح روز 28 ژانویه یک روز بعد از ناپدید شدنش پیدا نمودند. جزئیات دیگری حادثه الحال معلوم نیست. سبب های سقوط چرخ بال نیز اعلان نشدند. وزارت امور خارجه پاکستان خبر داد که نمایندگان 4 کشور افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین ماه آینده در اسلام آباد بررسی موضوع تشکیل مذاکرات صلح میان حکومت کابل و جنبش طالبان را ادامه خواهند داد. سخنگوی وزارت قاضی خلیل الله روز 28 ژانویه گفت که قرار است هیئت‌ها روز 6 فوریه در اسلام آباد جمع آیند و خریطه راه مساعدت با گفت و شنید را تهیه کنند. این سومین نشست نماینده های 4 کشور هم در هفته های اخیر خواهد بود. قاضی خلیل الله همچنین گفت که قرار است به زودی نخست وزیر پاکستان نواز شریف به خاطر مساعدت به تشکیل مذاکرات میان کابل و طالبان به قطر سفر کند. یک روز پیش جنبش طالبان خبر داده بود که فقط نمایندگی آنها در شهر دوحه قطر حقی از نام این سازمان مذاکرات کردن را دارد. شنوندگان ارجمند، برای دریافتی اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. همین خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و در سامانه یوتیوب هم قابل دریافتند.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسم قیامپور بازی ما دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. جنایت و جزا. وزارت امور خارجه تاجیکستان تصدیق کرد که حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین اعدام شده است. روحانی با چی دستاویزی از اروپا برمیگردد؟ تهران از ایرباس 114 هواپیمای معاصر خریداری میکند. و اعتراض یا هنگامه. خبر گروستنشینی دو محبوس تاجیک در زندان پروانه افغانستان واقعیت دارد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که تلاشش برای تغییر حکم قتل حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین ناکام شدند و اعدام او صبح روز پنجشنبه 28 ژانویه صورت گرفته است. حسن یوسفوف صاحبکار تاجیک 5 سال پیش در ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. خود او اتهام را رد کرده گفته بود پلیس او را در حال دستگیر کرد که با خواهش یک زن ناشناس خلطه‌اش را از جای به جای می برد. نزدیکان حسن یوسفوف با دلیل مشکلات مالی نتوانستند که باری با او تماس بگیرند و یا ملاقات کنند. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه از زرنگیزی نوروز شهر می شنویم.
خانواده حسن یوسفوف شهروند 51 ساله تاجیکستان تا آخرین لحظه امید داشتند که او اعدام نمی شود. هرچند آنها از 4 ماه قبل می دانستند که اسم حسن در فهرست افراد جای داشت که در چین اعدام می شدند و همگی 2 روز قبل هم از سنه اجرای این حکم آگاه شدند. با این هم برادر و خواهران و فرزندان حسن یوسفوف در دوشنبه به معجزه امید می بستند و هر دقیقه و هر لحظه را برای شنیدن یک خبر خوشحال کننده برمی شماریدند. اما وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که با وجود تلاش آنها برای تغییر حکم، مقامات چین در ارومچی صبح روز 28 ژانویه حکم قتل شهروند تاجیکستان را به اجرا درآوردند. نزدیکانش را این خبر دیگر ناامید و ماتم زده کرد. بهادر برادر حسن یوسفوف حالا بیشتر از همه از آن افسوس می‌خورد که نتوانست در آخرین لحظه های زندگی برادرش را ببیند.
مادام خونا گفتند که 28 با همه خیلی یک حدیثه فهمیدیم نخشیه گفتن که 28 با و این میکنم بعد همون به هر حال یفتیم و بلیت گرفتیم شب پرواز کردیم ساعت 8 با 8 نیم با پرواز کردیم بعد همون یک نیم ساعت پرواز کردیم باز قبول نکرد سمالیوت همجه با هوا بیزه بودست می یا چیز بودست که سمالیوت عبرات نگرمویا گردوند.
حسن یوسفوف صاحبکار تاجیک هنوز 5 سال پیش در ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. نزدیکانش به دلیل مالی در این 5 سال نتوانستند باری با او تماس بگیرند و ملاقات کنند. آنها حتی نمیدانستند که حسن در کدام زندان نگهداری می شد و چطور بازداشت شده است. خبری بازداشت او را هم 5 سال پیش یک زن تاجیک از چین تلفنی به خانواده اش رسانیده و از آنها برای رهایی او پولی کلان طلب کرده است. بعدن این خبر رو مقامات هم تصدیق کرد، ولی با درخواست آنها برای انتقال حسن یوسفوف به تاجیکستان دادستان کل این کشور پاسخ داده است که متاسفانه تا امروز سازشنامه درباره بازپسگردانیدن محکوم شدگان از جانب چین تصویب نشده است و آنها نمیتوانند شرایط موجوده را به اعتبار بگیرند. مقدس شدی و خواهری حسن یوسفوف روز 28 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
پریود کنین گفته مراجعه کردگی بودیم اونجا باکی پریود کنن اینجا ده حسابه نرزیم دادگی باشه اینجا خبر گرفته میستیم گفته مادرم پیرن همجا به زندگی میکنن 83 دای مادرم مادرم ولی نمیدونه یک چیز نگفتگی یکی وزمی نشوا گفته مادرم ها وای نکردیم.
حسن یوسفوف پدری دو فرزند در تاجیکستان آشپز بود و سالهای 2008 برای بهبود بخشیدن زندگی به چین سفر کرد. او در آشخانه های این کشور آشپزی میکرد و همزمان به تجارت مشغول بود. نزدیکانش میگویند اصلا باور ندارند که حسن به جنایت دست زده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 16 شهروند تاجیکستان در زندان‌های چین و 3 شهروند چین در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا میکنند. سازشنامه تبدیل زندانیان در بین تاجیکستان و چین سال 2015 به تصویب رسید. قانونگذاری چین در مورد قاچاقبران مواد مخدر جزاهای خیلی شدید با شمول حکم قتل را پیش بینی میکند. بجز از حسن یوسفوف با 3 شهروند دیگر تاجیکستان از جمله یک زن در چین با عین جرم قاچاق مواد مخدر حکم قتل گرفتند. اعدام حسن یوسفوف روز 28 انور اجرا شد، اما فقط چند لحظه پیش از اجرای حکم قتل حسن نمایندگان سفارت تاجیکستان در پکین توانستند با او واخورند. حسن یوسفوف در آخرین لحظه های زندگی وصیت کرده است که جسدش را به تاجیکستان برند و از پیوندانش عذر خواسته است. پیوندان حسن یوسفوف هم حالا در حوالی پدر در خانه در دوشنبه که مرحوم در آن بزرگ شده است انتظار قبول جسد او هستند. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعدامی شهروندی در قاچاق مواد مخدر عیبدار شده ای تاجیکستان حسن یوسفوف در شهر ارومچی چین.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار نمود که کشورش منطقه مساعده برای احیای تجارت میان غرب و شرق است. در ملاقات با رهبران فرانسه در پاریس روز 28 انور آقای روحانی خواستار سرمایه گذاری با تجارت پس از لغو تحریم های بین المللی احیا شده گردید. او از فرانسه ستایش کرد که میخواهد از فضای سازگار بعد لغو تحریم ها برای تحکیم رابطه ها استفاده برد. در نوبت خود نخست وزیر فرانسه مانوئل والز اظهار نمود که باید کشورها قهر و غضب گذشته را فراموش کنند. ایران میتواند روی فرانسه حساب کند، گفت او. در چارچوب سفر روحانی به فرانسه، شرکت پژو سیتراین درباره تشکیل کارخانه مشترک با شرکت ایرانی ایران خودرو خبر داد که قرار است در کنار تهران بنیاد شود و سال تا 200 هزار ماشین استحصال کند. حسن روحانی شام 27 انور با پاریس از روم وارد شد که آنجا میان ایران و ایتالیا قراردادهای زیاده با امضا رسیدند. رئیس جمهور ایران را در سفر به ایتالیا و فرانسه هیئتی عبارت از 120 نفر بازرگان ها و منصبداران والا مقام کشور همراهی میکنند. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی پس از لغو تحریم های ضد ایرانی در تقریبا دو هفته پیش است. لغو تحریم ها بعدی از سوی تهران اجرا شدن شرط های سازش هسته ای بر رشد اقتصاد کشور که سالهای اخیر تقریبا به زانو زده و به افزایش بیکاری در ایران جر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. تهران تلاش دارد که از این وضع برای خود سود بردارد. در جریان سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه کدام سندهای مهم و قراردادها امضا شدند و اصلا نخستین سفر رسمی رئیس جمهور ایران به این دو کشور اروپایی تا کجا موفق بود؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها با فریدون خواوند تحلیلگر اقتصادی مقیم شهر پاریس در تماس شدیم و نخست از او از نتیجه های سفر روحانی به ایتالیا سوال کردیم. او میگوید:
در در ایتالیا قراردادهای زیادی امضا شد، گویا به ارزش 18 میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف مثل انرژی، مثل زیرساخت‌ها، فولاد، کشتی‌سازی و در واقع حتی قرارداد خط لوله‌ای هم امضا شد با شرکت خدمات نفتی سیپم ایتالیا و در عرصه‌های دیگر هم از جمله خودروسازی با شرکت خودروسازی فیات قراردادی امضا شد.
بله آقای خواند، مقامات ایرانی از سفر روحانی به فرانسه هم انتظارات زیادی داشتند. بگوید که پاریس شاهد امضای کدام قراردادهای مهم میان فرانسه و ایران شده است؟
در سفر فرانسه هم در زمینه‌های مختلف تا به حال قراردادهای امضا شده. ما میدونیم که یک قرارداد بسیار مهمی امضا شد بین شرکت فرانسوی پژو و شرکت ایرانی ایران خودرو در مورد بازگشت پژو به ایران، چون که پژو ایران رو ترک کرده بود در جریان تحریم اقتصادی در سال 2012 از ایران بیرون آمده بود، حالا دوباره بر میگرده و این قرارداد بسیار مهمیه که هدفش این هست که تولید خودرو در ایران رو تا چند سال دیگه برسونه به حدود 2 میلیون واحد، 2 میلیون خودرو در ایران دوباره تولید بشه. قراردادهای مهمی هم امضا میشه با شرکت فرانسوی توتال و رئیس این شرکت هم با آقای روحانی همین امروز ملاقات میکنه. قراردادهای دیگری هم هست در عرصه داروسازی با شرکت سانوفی فرانسوی بسته میشه. یک قرارداد بسیار مهم هست با شرکت هواپیمایی ایرباس برای خرید 114 هواپیما هست، از جمله هواپیماهای غولپیکر A380 که البته نوع تأمین مالی این قرارداد و اینکه پولش چجوری تأمین میشه هنوز روشن نشده. بنابراین در تمام این موارد میشه گفت که در مجموع سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه سفر موفقی بوده.
تشکر فریدونی خواهند، تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم فرانسه بود که همراه با او از نتیجه های نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
رهبران زندان پروانی افغانستان خبری نشر شده درباره گروسنه‌نشینی 2 محبوس از تاجیکستان و یکی دیگر از ازبکستان را رد کردند. روز پیش شبکه الجزیره خبر داده بود که این 3 محبوس با طلب رهاییشان 10 روز باز گروسنه‌نشینی میکنند. در زندان پروان در پایگاه هوایی باگرام در کنار کابل معمولا افرادی را نگه می‌دارند که در جنایت‌های سنگینی مربوط به تروریسم و افراطگرایی گناهکار شناخته شدند. بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در افغانستان، در حال حاضر در زندان‌های آن کشور حدود 20 شهروند تاجیک نگه داشته می‌شوند، از جمله 6 نفر با اتهام تروریسم در زندان پروان. جزئیات دیگر در گزارش همکارم میرزایی سلیمپور.
مقامات افغانستان خبرها درباره با طلب رهایی‌شان دست به گروسنه‌نشینی زدن محبوسان خارجی در زندان پروان را هنگامه‌جویی می‌نامند. جنرال میر صاحب گل، قماندان عمومی زندان پروان، روز 28 اینور با رادیوی آزادی گفت هیچ کسی از محبوسان خارجی در زندان پروان اعتصاب غذا نکرده است. او افزود در این زندان کسی به عنوان متهم نگاه داشتن نمی شود و همه محبوسان زندان پروان محکوم شده اند، یعنی کسانی هستند که جرمشان ثابت و حکمشان صادر شده است. جنرال میر صاحب گل افزود هیچ محبوسی بی‌گناهی در اینجا وجود ندارد. قبلا شبکه تلویزیونی الجزیره از قول تینا فوستر، وکیل مدافع 2 محبوس تاجیکستانی که در بازداشتگاه پروان نگاه داشته میشوند، خبر داد که موکلان او برادران سعید جمال الدین و عبدالفتاح همراه با یک محبوس دیگر از ازبکستان با نام موسی احمد جانوف از 18 ینور به این طرف با طلب رهاییشان از بازداشت دست به گروسنه‌نشینی زدند. سید جمال الدین با عبدالفتاح که از سال 2008 در بازداشت قرار دارند، با وکیل خود گفتند که دادگاه‌های افغانستان به گناهی آنها را ثابت کردند، ولی مقامات بازداشتگاه پروان تا حال آنها را پشت پنجره نگاه می‌دارند. بازداشتگاه پروان در قلمرو پایگاه هوایی بگرام در کنار کابل جایگیر شده، عمر آن از ماه دکبر سال 2014 از نیروهای آمریکا به اختیار وزارت دفاع افغانستان واگذار شده است. تینا فوستر با الجزیره از قول موکلانش گفته است که برادران سعید جمال الدین و عبدالفتاح سال 2008 در یک عملیات نیروهای امنیتی با اتهام ارتباط با گروه های تندرو دستگیر و به بازداشتگاه بگرام انتقال داده شده اند. سعید جمال الدین که آن زمان همگی 17 سال داشت با وکیلش گفته است که او میخواست از طریق افغانستان برای تحصیل به مشهد ایران برود و برادرش در این سفر وی را همراهی میکرد، ولی منزل دوستی آنها مورد عملیات قرار گرفته دستگیرشان کردند. سعید جمال الدین و عبدالفتاح و همینطور موسی احمدجانوف از ازبکستان گفتند که به زادگاه خود برگشتن نمیخواهند، چون که میترسند که در تاجیکستان و ازبکستان تحت شکنجه قرار خواهند گرفت. بنا به حساب سفارت تاجیکستان در افغانستان، در حال حاضر در زندانهای آن کشور حدود 20 شهروند تاجیک نگاه داشته میشوند، از جمله 6 نفر با اتهام تروریسم در زندان پروان. شرف الدین امامو سفیر تاجیکستان در کابل روز 28 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها تلاش دارند که تمام زندانی های تاجیک را از زندان های افغانستان به وطن برگردانند.
از جمع امو سه نفرش روزی شدن برای انتقال، انشاءالله اونا رو در صدر رسیم انتقال بتیم، دیگرش خطیب کردن که روزی نیستیم برای انتقال. خب با وجود امین ما با اونا کمک کردیم، با تفشاری داریم که نه با حکومت افغانستان گفتیم نه، مفتیم همراهش کار میکنیم.
تاجیکستان و افغانستان در سال 2010 موافقت نامه ای را در مورد تبادل محبوسان امضا کردند، اما بند اول این قرارداد تبادل زندانیان مجرم در جنایت های سنگین را رد می کند. این در حالی است که اکثر شهروندان تاجیک در افغانستان زندانی شده جنگجویان مربوط به گروه های تندرو چون حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله، القاعده و دولت اسلامی اند. تنها در نیم سال اخیر درباره بازداشت چندین شهروند تاجیک که قصد پیوستن به گروه های جنگجو در افغانستان را داشتند گزارش شده است. از جمله نصرت الله کنجیف، نام ساکن دوشنبه، ماه نوامبر در ولایت تخار با گمان قصد پیوستن به صف دولت اسلامی دستگیر شد. در ماه دکبر مقامات ولایت ننگرهار از بازداشت 15 خارجی با شمول 12 تاجیک ازبکی که از پاکستان می آمدند خبر دادند. همین طور در پایان ماه دکبر مقامات افغانستان سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان فتح الله فیض الله زاده را که به خاطر پیوستن به گروه های تندرو مرز را عبور کرده بود به جانب تاجیکستان سپردند.
از سوی مسئولین زندان پروان افغانستان رد شدن خبر گروسنه‌نشینی 3 محبوس از تاجیکستان و ازبکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک محقق سازمان هومن رایتس واچ میگوید تلاش مقامات تاجیکستان برای تحت نظارت گرفتن اوضاع در کشور و تامین اعتدال میتواند نتیجه های برعکس بدهد. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از شهر بیشکک، محقق مسائل حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی سازمان هومن رایتس واچ استیف سیردوف گفت حوادث تاجیکستان در سال 2015 به شدت تغییر یافته و تصمیم های زیادی مقامات بلندپایه در زمینه بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و زندانی شدن سیاستمداران جامعه جهانی را در حیرت گذاشته است. صحبت با استیف سیردوف با دنبال نشر گزارش سالانه هومن رایتس واچ هم درباره وضع حقوق بشر در جهان و از جمله در تاجیکستان انجام گرفت. از این رو همکارمان خیرمان بقازا در نخست از استیف سفیر را پرسید که کدام مسئله های مربوط به تاجیکستان در سال گذشته بیشتر مورد نگرانی حامیان حقوق بشر بودند.
ما دیدیم که سال 2015 هم به استثناء مسئله مبارزه با خشونت خانوادگی همه ساحه‌های مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان ضربه جدی دید. در مجموع وضع خیلی بد شد. حزب پیشصف مخالفین ممنوع و تروریستی اعلان شد. صدها فعال حزب بازداشت شده یا کشور را ترک کردند. شرایط قتل عمرعلی قوتوف مورد نگرانی جدی بود. یک تمایل خیلی برجسته این شد که چند حقوقشناس بازداشت و پشت پنجره انداخته شدند. شماری زندانیان سیاسی زیاد شد و حتی یک ژورنالیست امینجان گلمرادزاده هم پشت پنجره رفت. اگر هنوز چند سال پیش شماری زندانی‌های سیاسی در محبس‌های تاجیکستان چند نفر بود، بعد دو سال ما می‌بینیم که شماری آنها خیلی زیاد شده است.
پیامدهای این جریان‌ها برای آینده کشور چی بوده می‌تواند؟
وقتی صدای جامعه شهروندی خاموش کرده می‌شود، وقتی شهروندان میبینند که برای کوشش شرکت در جریان‌های سیاسی به زندان میروند، وقتی مخالفانی که در این همه جریان‌های سیاسی به طور صلح‌آمیز اشتراک میکردند به زندان انداخته شدند، این همه یک علامت میدهد که دموکراسی میرود و جایش را اوتوریتاریسم میگیرد و وضع کلاً بی‌ثبات میشود. اگر حکومت خواهد که وضع را نظارت کرده ثبات را فراهم آورد، پس هر کاری که میکند نتیجه برعکس میدهد. احتمالاً در کشور بی‌ثباتی جدی میان آید. از حالا اقدام جدی اندیشیدن لازم است. زندانی های سیاسی را آزاد، شرایط فعالیت های دموکراتی را فراهم آوردن و آزادی ها و حقوق بنیادی انسان را که در سر قانون برای هر یک شهروند ضمانت داده شده است از نو دستگیری کردن لازم است.
در تاجیکستان بسیار ژورنالیستان از سازمان های بین المللی و جامعه جهانی آزرده هستند که گویا از این کشور کناره‌گیری کردند. آنها میگویند در بسیار حالت ها وقتی جامعه شهروندی انتظار صدای پشتیبانی آنها بود، این صدا بلند نشد. از سوی دیگر میگویند که واقعیت این سالها ثابت کرد که انتقاد و دعوت های دیپلماتیک جامعه جهانی بیشتر خصوصیت دکلاراتیوی کسب کرده است و در عمل وضع را تغییر نمیدهد. شما چی میگید؟
بله، این تنقید درست است. تنقید و هم واکنش برای عملهای معین حکومت باید صدا دهد. در سازمان Human Rights Watch چنین فکر میکنند که شاید در سال 2015 سیاستمداران و دیپلمات‌هایی که از وضعیت تاجیکستان مشاهده میکنند برای تا این اندازه بد شدن وضع حقوق انسان آماده نبودند. هیچ کس پیشگویی کرده نمیتوانست که یک حزب پیشوای مخالفین شرکت دار انتخابات آخر بسته میشود. هیچ کس تصور نمیکرد که رهبری گروه 24 عمر قواتف در استانبول کشته می شود. با گوشه خیال کسی نامده بود که یک سازمان با نفوذ و معتبر ناتبین بسته خواهد شد. احساس ما این است که دیپلمات های غربی و سازمان های مدافع حقوق انسان تازه به آموزش وضع شروع کردند و شاید تا آخر عمق این بحران در تاجیکستان را هنوز درک نمی کنند. البته ما از آنها دعوت می کنیم که پیش از همه وضع را آموخته بعدن بدون تأخیر اقدام کنند. باید وضع را خوب آموخته به های این همه جریان ها را به افراد معین در تاجیکستان فهمند. برایشان گفتن لازم است که این همه می تواند باعث ایجاد مشکل ویزا، حساب های بانکی و دیگر مسئله ها شود.
تشکر. ستیف سویردوف محقق سازمان هومن رایتس واچ بود که با همکاری ما خیرمان بخوازاده در باره وضع حقوق بشر در تاجیکستان صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشر مجله خبری فرصتی هم داریم که نوگونه های ورزش را از همکارمان در دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
بازی دوستانه منتخبی فوتزالی تاجیکستان با تیم ملی ازبکستان که شامی چهارشنبه 27 ژانویه در مجمع ورزشی شهری تاشکند برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. حساب را نادر الیبویف بازیگر میزبانان در دقیقه هفتم باز کرد. بعد 4 دقیقه گل جوابی منتخب تاجیکستان را دلشاد سلاموف به هدف رساند. این بازی دوستانه برای تیم های ملی هر دو کشور یک دوره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتزالی آسیا که از 10 تا 21 فوریه در شهر تاشکند برپا می‌گردد محسوب می‌یافت. منتخب فوتزالی تاجیکستان در گروه S 11 فوریه با دسته تایلند، 13 فوریه با تیم ویتنام و 15 فوریه با منتخب تایوان رقابت می‌کند. دسته میزبان ازبکستان در گروه A با تیم‌های لبنان، قرقیزستان و عربستان سعودی بازی خواهد کرد. خبری دیگر، بازی سنجشی میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند در دایره آمادگی هر دو دسته به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه 29 ژانویه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 15 شروع می شود. دسته استقلال دوره دومی آمادگیش را به موسم نوی فوتبال در شهر انتالیا ترکیه می گذراند. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال، روز 28 ژانویه خبر داد. وی افزود:
31 ژانویه دسته به انتالیا سفر میکند که در آنجا جمع آمد تعلیمی و مشقی ادامه می‌یابد و در آنجا دسته در نقشه دارد که با 4 تیم‌های خارجی بازی‌های رفیقانه انجام دهد.
ضمناً باشگاه استقلال قراردادش را باز با 2 بازیگری هیئت پرسولاش، حمایتگری اسپانیایی هوسه بالستر و نیم حمایتگری منتخب ملی تاجیکستان خورشید محمودوف تمدید نکرد. فعلاً در باشگاهی استقلال یکشنبه بازیگر از کشورهای خارجی از آزمایش میگذرند. نرزوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این نشست مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.